بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه: اگر فردی در نماز شک کند که دو سجده به جا آورده یا یک سجده، تکلیفش چیست؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره بشنوید.
باید ابتدا یه مقدار صبر کنه و فکر کنه، اگر یادش اومد که یک سجده است که به وظیفه عمل میکنه، اگر یادش اومد دو سجده انجام داده بازم به وظیفه عمل میکنه، اما اگر شک همچنان پا بر جا موند و بازم شک داره که یک سجده انجام داده یا دوتا، باید یک سجده دیگر هم انجام بده.
در نماز وحشت به جای آیت الکرسی که بلد نیستیم اگر سوره حمد بخونیم اشکال داره؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را بیان میکنن.
سوره حمد که در نماز باید خونده بشه، آیت الکرسی بعد از سوره حمد، و سوره هم جای آیت الکرسی رو نمیگیره. حالا اگر از حفظم نیستید از روی قرآن میتوانید بخوانید، و اگر که در روایت دیگر داره، حالا اگر نمیتوانید اینجا آیت الکرسی رو بخوانید، در روایت دیگر داره که نماز وحشت، یعنی نماز هدیه تعبیرش هست، که این نماز میشه که به این صورت خونده بشود که در رکعت اول بعد از سوره حمد دو مرتبه سوره قل هو الله احد را بخوانند، و در رکعت دوم بعد از سوره حمد 10 مرتبه سوره الهاکم و تکاثر بخونند. اگر شما آیت الکرسی رو حفظ نیستید، سوره الهاکم و تکاثر از روی قرآن هم میتونید بخونید 10 مرتبه در رکعت دوم.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی نوشته: من از محل تولدم چند سالیه که خارج شدم و در شهرهای دیگر زندگی کردم. حالا در تهران زندگی میکنم. 5 ساله که در محل تولدم خونه ای دارم. سوالم درباره نماز و روزه من در این مکانه. وقتی که به محل تولدم میرم، نمازم رو باید کامل بخوانم و روزه‌ام رو بگیرم یا نه؟ البته وقتی که به اونجا میرم چند روزی هستم. همین مسئله نسبت به تکلیف شرعی خانمم مطرح می شود. لطفاً در این باره هم توضیح بفرمایید. البته چند سال پیش که به شهر آمدم گفتم دیگر به محل تولدم بر نمی گردم. با این توضیحات طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ را بیان کرد. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در این باره گفتند:
خب این که شما قبل از آنی که در اونجا مکانی و خانه‌ای تهیه بکنین از اونجا اعراض کردین و بنا رو بر این گذاشتین که دیگه هرگز برای زندگی به اون محل برنگردین، اونجا در واقع دیگه وطن شما نیست، وطنی بوده که مورد اعراض واقع شده. بنابراین رفتن شما در اونجا مثل کسی است که در غیر وطنش به سفر رفته و مسافر هستین. هم شما مسافر هستین، هم همسر شما. اگر در اونجا قصد اقامت 10 روز داشته باشین، با این قصد نماز شما تمامه، روزه شما هم صحیحه. اما اگر کمتر از 10 روز قصد داشته باشین بمانید، نماز شما شکسته است و روزه شما صحیح نمی باشه.
شخصی که تمام واجب و مستحبش رو انجام میده ولی 2 ساله که با همسرش قهر کرده، تکلیف اعمالش چی میشه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی در این خصوص راهنمایی بفرمایید. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
یکی از گناهان اینه که مثلا زن اطاعت شوهر نکنه در اون مسائلی که در شرع واجبه که اطاعت بکنه، مثل مسائل زناشویی یا خروج از منزل با اجازه شوهرش. اگر قهر باعث بشه که به وظائفش عمل نکنه، این گناهه. علاوه بر این که بر زن و شوهر واجبه که معاشرت به معروف داشته باشن به هم دیگه. آیه قرآن هست و عاشروهن بالمعروف، یعنی نحوه زندگی کردن شما یه زندگی پسندیده باشه. هر کسی که سبب قهر بشه، سبب دوری بشه تو زندگی، این گناه میکنه، چون معاشرت به معروف نداره. بنابراین اگر نسبت به دیگران قهر کردن مکروه باشد، که در روایات از 3 روز مؤمن اگر با هم قهر بکنه این کار مکروهی انجام داده، اما نسبت به زن و شوهر در قالب موارد این باعث می شود که اون زندگی پسندیده رو نداشته باشن و هر کسی مسبب این باشه و سبب بشه این طولانی بشه، این مسئله دچار گناه شده و معصیت کرده، علاوه بر حقوق دیگه‌ای که عرض کردم.
شنونده این نوشته: پدرم از دنیا رفته و در زمان حیات طبق گفته‌هایش بیش از 40 سال نماز و روزه بدهکار بود. من چگونه میتونم نماز ایشون رو به جا بیارم؟ چون پسر بزرگ خانواده هستم و این تکلیف متوجه من است. لطفاً در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ این سوال بشنوید.
پسر بزرگ مقداری که یقین داره پدر نماز و روزه بر عهده‌اش هست باید قضا کنه، یا از مال خودش برای پدر اجیر بگیره برای نماز و روزه. اما اگر پدر از روی عصیان و از روی نافرمانی خدا نماز و روزه را ترک کنه، مقام معظم رهبری در این قسمت می‌فرمایند احتیاط واجب این است که باز همین پسر نماز و روزه پدرش رو به جا بیاره یا براش اجیر بگیره. این احتیاط واجب را اگر مرجع دیگری فتوایی داده باشند که واجب نیست، قابل رجوع به فلاعلم هست.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر به هنگام انجام وضوء مبتلی مانند حدث اصغر رخ دهد، باید اعضای وضوء خوش شود و دوباره وضوء به جا آورده شود، یا اینکه نه، نیاز به چنین کاری نیست؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
خیر، ضرورتی ندارد که عضو وضوء تر نباشه. نه، تر باشد و شما میتونید وضوء بگیرید، با همون تری وضوء بگیرید. فقط جای مسح سر و پا باید رطوبتش به اندازه‌ای نباشد که مسح کمتر از اون رطوبت باشد. اگر تری باشد و تری به حدی باشد که مسح کمتر باشد، اون صحیح نیست. باید خشک بکنید و مسح بکشید.
اگر کسی غسل جنابت به عهده‌اش باشد، با این شرایط میتواند ذکر بگوید؟ آیا این کار گناه محسوب میشود؟ رفتن به این طرف و آن طرف چی؟ آیا برای شخصی که این غسل به عهده‌اش میباشد از نظر شرعی اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بیان می‌کنند.
ذکر گفتن و یاد خداوند متعال در هر حالتی مطلوبه. حتی اگر کسی جنوب باشه باز هم ذکر گفتن برای او مانعی نداره. الا اینکه خوندن آیات قرآن بیش از 7 آیه برای او مکروهه. بنابراین هرچه بخواد ذکر بگه و خدا رو یاد بکنه یا ذکر صلوات مثلا، این ایرادی نداره و عمل خوبی هم محسوب میشه. جایی رفتن هم اگر داخل مسجد نشه، جاهای دیگه رفتن برای او مانعی نداره و البته خوبه که انسان با حالت جنابت خیلی اوقات رو سپری نکنه و در اولین فرصت ممکن غسل کنه و از این حالت بیرون بیاد.
نماز قضای مگت مرد و اگه زن به جا بیاره، باید نماز صبح و مغرب و عشای ایشون رو با صدای بلند بخونه؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ما فرستاده. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در این باره طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح دادند.
طبق فتوای امام رضوان الله تعالی علیه، کسی که اجیر شده برای دیگری نماز بخواند باید وظیفه خودشو انجام بده. یعنی اگر مرد اجیر شد نماز میت زن رو بخونه، باید نمازاش که باید بلند بخونه باید بلند بخونه، نگه که چون مال زن من آهسته بخونم. به عکسش هم زن اجیر شد نماز میته، حالا اجیر شد یا تبرعاً میخواد بخونه فرق نمیکنه، باید که وظیفه خودشو، اگر نامحرم نیست مخیر بلند بخونه یا آهسته، اگر نامحرم هست حتما آهسته بخونه. پس زن هم باید وظیفه خودشو انجام بده، نه اینکه فکر وظیفه مرد رو بخونه.
صورت برادرم جوش میزنه و گاهی خون از اون جاری میشه و وقتی که به ایشون تذکر میدم که برای وضو باید صورتشو آب بکشه، میگه خوش شده و اشکال نداره و من هم وسواس دارم و اذیت میشم. لطفاً راهنمایی کنید که تکلیف شرعی در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی این گونه گفتند.
اصولاً خون مطلقا نجس هست و موجب بطلان وضوء و غسل میشه، بنابراین حتی اگر خشک هم شده باشد خونه، خون است، بالاخره تر باشد یا خشک باشد نجس هست و موجب بطلان وضوء و غسل میشه.
امام محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند نوشتن من 30 ساله هستم و مجردم. چند سال پیش از کار کرده خودم 20 میلیون تومان پس انداز کردم برای تهیه جهیزیه. با توجه به اینکه هیچ درآمد دیگری به جز حقوق بازنشستگی پدر مرحومم ندارم و من و مادرم از آن استفاده می‌کنیم، آیا برای تهیه جهیزیه یا هر استفاده دیگری از این پول باید خمس آن را بدم؟ میتونم این پول را خرج کنم و در آخر مبلغ خمس را که خرج نکرده ام بپردازم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی پاسخ را این گونه بیان کردند.
اگر کسی یه احتیاجی تو زندگیش داره که بدون پسنداز نمیتونه اون احتیاجش رو تهیه بکنه، مثلا احتیاج به خانه دارد و خانه ندارد، احتیاج به ماشین، بدون پسنداز نمیتونه اون ماشین که مورد نیازش هست و کمتر از اون دیگه نمیتونه داشته باشه، یا اون خونه‌ای که باید داشته باشه، جهیزیه‌ای که کفش هست بخواد تهیه بکنه، این مقداری که برای کف جهیزیه، کف خونه مورد نیاز، کف ماشین مورد نیاز باید پسنداز کنه و بدون پسنداز نمیتونه اونا رو تهیه بکنه، اینا مشمول خمس نیست و لازم نیست خمسش رو بپردازه.
آیا اپراتور مجاز از نظر شرعی با شماره هایی از مردم که در اختیار ایشونه با اونها تماس بگیره یا بهشون پیامک بفرسته؟ این کار از نظر شرعی چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند.
به طور کلی پیام فرستادن به شماره های مردم یا تماس گرفتن با اون باید مطابق قوانین و مقررات مربوطه باشه، یا اینکه با اجازه صاحب خط باشه. گاهی در موارد ضرورت پیش میاد، مثل همین زمان کرونا که مسئولین پیام‌های خاصی رو برای کلیه افراد می‌فرستادن. این جوجه‌ها ضرورته. اونجایی که ضرورت اطلاع رسانه عمومی باشه، اگر خلاف قانون هم باشه، در این جور موارد خب استثناء قائل میشه، میگیم که اینجا ضرورت و واجب میشه. اما در غیر این موارد باید مطابق قانون یا با اجازه صاحب خط عمل بشه.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 025 شماره تلفن های رادیو معارف که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
روزتون بخیر شنوندگان گرامی. برنامه زمزم احکام، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی بود که شنیدید. امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و اگه علاقمند هستید مجدداً این برنامه رو بشنوید و یا به دیگران توصیه کنید که بشنوند، خدمتتون عرض میکنم که ساعت 19:15 دقیقه امروز بازپخش زمزم احکام تقدیمتون خواهد شد. ساعت 12:48 دقیقه است.
خیال انگیز جان پرور جوی گل سرم
عزیزان، به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 13:11 دقیقه است. به اتفاق با شنیدن برنامه تا آسمان، برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارف، به استقبال این لحظه ملکوتی میریم و از همتون التماس دعا داریم.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار،
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی،
سیدی
اغثنی،
الهی
و خذ بیدی و من بعدی اجرنی،
سیدی
اجرنی،
الهی، الهی سیدی ربی اغثنی،
سیدی اغثنی،
به
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند، به نام تو آغاز می کنم که ابتدا و پایان هر چیزی و پیشانی نیاز به درگاهت می ساید. تویی که وجودم بخشیده و لذت بودن را به ذائقه جان و دلم چشانده، خودت عاشقم کرده ای، اینک نیز خودت به خیشتن رهنمونم باش. پروردگار، دستهایم ناتوانند و چشمهایم نابینا، به دستهایم توانایی و به چشمهایم بینایی ده. مهربانا مددی کن و ما بندگان نیازمندت را به لطف و کرمت دریاب. نیایشگران گرامی سلام، در ظهر یک شنبه با برنامه تو آسمان در خدمت شما عزیزان هستیم. نوای ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:11 بر مأذنه‌های عشق تنین انداز میشه. امام ششم حضرت صادق علیه السلام در کلامی گوهربار میفرمایند: هرگاه فردی از شما خواست از پروردگارش حاجتی از حاجتهای دنیا و آخرت را درخواست کند، پیش از آن خداوند را ثنا و مدح گوید و بر پیامبر درود بفرستد و سپس حاجتهایش را از خدا بخواهد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوستان، عبادت و نیایش روح انسان رو جلا میده و نماز جویبار زلال معنویت رو در وجود انسان جاری میکنه. یاد خدای بزرگ فقط ذکر زبانی نیست، بلکه مهمتر از اون ذکر قلبی و عملیه. حقیقت ذکر اینه که خدا رو در همه حال حاضر بدونیم و خودمون رو در محضر اون یگانه ببینیم. مطیع فرمانش باشیم و از گناهان دوری کنیم. اگه چنین باشیم میتونیم به نمازمون امیدوار باشیم و خودمون رو اهل ذکر بدونیم. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله میفرماین: ذکر و یاد خدا آن است که هرگاه انسان در برابر حرام قرار گرفت از خداوند بترسد و آن را ترک کند.
يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا منجح الطلبات، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا كاشف الكربات، يا ولي الحسنات.
وقتی از مناره ها میزند صلا از آن، دل دوباره میزند پر به سوی آسمان. تا اقامه نماز فرصتی نمانده است، ذکر حق دل مرا سوی خود کشانده است.
یا رافع الدرجات، یا مبدی السهولات، يا محيي الأموات، يا
يا محيي الأموات يا رافع الدرجات يا مؤتي السؤلات يا محيي الأموات يا محيي الأموات.
دوستان، در کتاب ارزشمند بحار الانوار اثر علامه بزرگوار مجلسی علیه الرحمه از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که حضرت فرمودند: هر کس درباری نماز خیش کوتاهی کند، خداوند متعال برکت را از عمر و مال او بر می دارد و سیمای شایستگان را از چهرش می زداید. هر کاری که انجام می دهد پاداشی نخواهد داشت، دعایش مستجاب نمی شود، بهره ای از دعای نیکوکاران برای او نیست و هنگام مرگ با احساس خاری، گرسنگی و تشنگی از دنیا می رود.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنعه تباركت تعطي من تشاء وتمنعه لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنعه تباركت تعطي من تشاء وتمنعه إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع.
با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. یکی از موضوعاتی که در قرآن کریم به اون پرداخته شده بر پایه عدالت اجتماعی. در آیه 25 از سوره مبارکه حدید می‌خونیم: به راستی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند. در محضر خدا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى و قو على خدمتك جوارح. سر سفره قرآن هستیم، به جزء 14 رسیدیم. آیه به آیه تفسیرهای قطره‌ای داریم. سوره نحل آیه 3 بشنوید:
خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون.
خداوند آسمان ها و زمین را بر اساس حق آفرید و از آن چه با او شریک می سازند برتر است. خلقه، آفرید، یعنی چه؟ یعنی تصادف نیست. آدم تعجب میکنه چطور افراد میگن این هستید بدون تدبیر درست شده. چرا مثلا ما حاضر نیستیم